أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما بررسی ادله از زاویه انواع ظلم و عدل بود، یعنی جهت سوم که انواع ظلم و عدل رو باید ببینیم چه تأثیری در قلمرو قاعده داره، یعنی قلمرو قاعده رو از این جهت تعیین بکنیم. خب گفتیم آیات دو بخشه. بخش اول آیاتی که بالمطابقه بر نفی ظلم یا اثبات عدل دلالت داره، بخش دوم اونایی که بالتضمن یا التزام. چهار دسته از آیات بخش اول رو دیروز ذکر کردیم. محصل و نتیجه بحث ما در این بخش و این چهار دسته از آیات این شد که در سه دسته اول یا دو دسته اول که عدل رو برای خدا اثبات میکنه یا ظلم رو از خدا نفی میکنه یا ریشه های ظلم و عدل را از خداوند نفی میکند، اینا همه ناظر به همون ظلم و عدل واقعی است. اما در مورد امر به عدل و احسان گفتیم این نمیتونه ظلم و عدل واقعی باشه. حالا یا باید بگیم ظلم و عدل عرفی یا ظلم و عدل ارتکازی عقلایی، که حالا اینو بعداً بیشتر در اون متمرکز میشیم و به اصطلاح بحث خواهیم کرد. حالا همون کسانی هم که میگن ظلم و عدل عرفی، بعضی معتقدن که عرف زمان شارع فقط ملاکه، نه عرفی که در هر زمانی میتواند تفسیر مختلفی از عدل و ظلم پیدا بکنه. به هر حال این بخش رو ما گذروندیم. اما بخش دوم آیاتی است که بل التزام او به تضمن دلالت بر نفی ظلم میکنه. این هم مشتمل بر سه دسته است. دسته اول آیاتی است که تکلیف غیر مقدور یا تکلیف به ما لا یطاق را از انسان نفی کرده، مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب یا یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب این آیات نفی تکلیف غیر مقدور، تکلیف حرجی، تکلیف معسور از انسان میکنه. کیفیت دلالت این آیات بر نفی ظلم از خداوند هم بیان شد. گفتیم به هر حال تکلیف به غیر مقدور، تکلیف حالا حرجی، تکلیف معسور، اینا یا مصداق ظلمند که به تب این از ساحت خداوند تبارک و تعالی با این آیات نفی میشه، یا اگرم مصداق ظلم نباشن بعضی از اینها بل اولویه نفی ظلم را ثابت می کنن. خب حالا این آیات که بالالتزام یا به تضمن حالا یا از راه اولویت نفی ظلم از خداوند می کنند، منظور چه ظلمی است؟ باز به نظر می رسه این نفی ظلم واقعی از خداوند می کنه. بالاخره تکلیف به غیر مقدور هم ظلم واقعی است، هم از دید شارع ناپسنده و هم عقل اون را جایز نمیدونه. ارتکازات عقلایی هم شاید همین را میرسانه و حتی عرفی، یعنی از جمله آیاتی که به نوعی میتوانیم بگیم همه انواع ظلم را از خداوند تبارک و تعالی نفی میکنه این آیاته. این دیگه محصور در ظلم و عدل واقعی، ظلم واقعی نیست، چون اینها به طور آشکاری ظلمند، هم به حسب واقع هم در نظر شارع هم از نظر عقلا و ارتکازات عقلایی و هم عقل. به خاطر تکلیف به غیر مقدور یا تکلیف به مالا یطاق از دید عقلم قبیح، چون مصداق ظلمه. در حال این دسته همه انواع ظلم را نفی می کند. دسته دوم آیاتی است که نفی عبث و لغو از افعال الهی کرده است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یا آیه و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، اون آیه اول سوره مؤمنون آیه 115، آیه دوم هم سوره صاد آیه 27. خب این آیات فی نفسه بدون انضمام یک مقدمه و زمیمه دلالت بر نفی ظلم از خداوند نمی کنه. خب این آیات در واقع بالالتزام بر نفی ظلم دلالت میکنه، یعنی وقتی که خداوند هدف از خلقت خودش را کفایتی میداند و عبث کار خلقت را انجام نداده، اینها بالملازمه نفی ظلم از تشریع میکنند، چون نفی عبث و لغو از فعل الهی به طور مطلق با این آیات ثابت میشه. تشریع هم فعل من الافعال الالهیه، پس اگر عبث و لغو از تشریع هم منتفی بشود، به نوعی نفی ظلم هم از خداوند میشه. دسته سوم هم آیاتی است که بر کرامت انسان دلالت میکنه. تقریب استدلال به این آیاتی که دال بر کرامت انسان است را هم قبلا گفتیم که خداوند تبارک و تعالی وقتی خودش برای انسان از بعضی جهات کرامت قائل شده، حالا ما فعلا به اون قلمرو و محدوده کار نداریم، ممکنه بگیم این کرامت در محدوده حقوق طبیعی ذاتی انسانه. در این جهت فرقی بین مسلمان و کافر و قوم و رنگ و نژاد و مذهب، اختلاف در قوم و رنگ و نژاد مذهب نمی کنه. این هم ما مفصل قبلا بحث کردیم در قاعده کرامت که به یه معنا میتونیم بگیم کرامت ذاتی انسانه، ولی ذاتی در محدوده حقوق طبیعی، به این معنا که این حقوق را خود خداوند تبارک و تعالی برای انسان قرار داده، مثلا انسان را آزاد آفریده، به او حق انتخاب داده، حق حیات داده. اینا برای همه انسان‌ها ثابت است الا ارتکاب یک عمل و فعلی که موجب سلب این حقوق از او بشه، یعنی در مواردی که مثلا سلب آزادی یا سلب حق حیات یا سلب بعضی از حقوق طبیعی می شود، اینها در واقع کیفر و مجازات برای اون افعال محسوب میشه، نه اینکه از اول این حقوق را نداشته. به هر حال این آیات هم به نوعی بر نفی ظلم از خداوند میکند، دلالت میکند. قهرن در این محدوده هم در این دسته از آیات هم باید بگیم اون چه از خداوند نفی میشه نفی ظلم واقعی است، نوع به اصطلاح ظلم واقعی از خداوند تبارک و تعالی نفی میشه. پس خب این با بحثش، یعنی از این موارد زیاد داریم ما. آره موارد زیاد داریم که اصلا اولا خود این بالاخره بحث داره که آیا میشه یا نه، این یک. دوم اون که حالا غیبت نسبت به انسان غیر بالغ معلوم نیست محل اشکال باشه. مثالی که شما دارید میزنید غیر بالغه، دقت فرمودید. بعد اون هم خب همین ما اونجا قبلا گفتیم، ما وقتی میگیم کرامت ذاتی در محدوده حقوق طبیعی میگیم، ولی این منافات نداره بعضی مزیت‌ها برای مؤمنین ثابت بشه. بعضی از اموری که به نظر میرسه یه تفاوتی ایجاد میکنه، اینا مزیت‌هایی است که خداوند برای ایمان قرار داده. مثلا برای مجموعه دانش آموزان یک کلاس امکانات تحصیل به یک اندازه فراهم میشه، همه در یک کلاس میشینن، معلم برای اینها درس میده، همه میتوانن سوال کنن، ولی برای دانش آموزان منضبط، درسخوان، منظم، کسانی که خودشون رو با قوانین مدرسه و اون محل تحصیل وفق میدهند، چه بسا از ناحیه مدیریت مدرسه یا معلم امتیازاتی در نظر گرفته بشه. خب طبیعتاً این امتیازات شامل افرادی می شود که این ویژگی ها رو داشته باشن. حالا اگر ما این امتیازات رو به بقیه ندادیم، آیا این نافی کرامت ذاتیه؟ خیر.
نسبت به برد سنی هیچ خطاب
گفتم اون که اصلا مکلف، ببینید اون که بالغ نشده اصلا، اصلا چرا؟ خب همین، ببینید بسیار خوب، میگیم این تا زمان بلوغ خودش که هنوز استقلالی پیدا نکرده، نه در فکر، نه در اندیشه، نه در عمل، نه در لذا، ملحق به پدر و مادره، غیر از این راهی نداریم. اما بعد از بلوغ این امکان برای او، حالا نه بلا فاصله، بالاخره این امکان برای او وجود داره که در یک مسیر صحیح حرکت بکنه. ما منع نمی کنیم از حضور او در مسیری که بعضی امتیازات را نصیب او بکنه. حالا اگر خودش در این جهت قرار نگرفت، طبیعتاً خب این امتیازات نصیب او نمیشه و دیگه ما وقتی میخوایم قانون را اجرا بکنیم نگاه نمی کنیم چه عاملی باعث شده یک کسی درس بخونه یکی نخونه. بله، یه وقت میخوایم بریم ببینیم چرا بعضیا درس نخوندن، میریم مشکلاتشون رو ریشه یابی میکنیم، مشکلات خانوادگی مالی اینها خب باعث شده یه همچین وضعیتی پیدا کنه، اونجا به یه طریق دیگری باید امداد رسانی صورت بگیره. ولی در دایره کلاس و دانش آموزانی که در کلاس وجود دارن، ناچارن ما باید این قوانین را عمل بکنیم. خب اگر برای دانش آموزان نخبه درس خان، حالا با مراتب مختلف، ما امتیازاتی رو در نظر گرفتیم، این به معنای سلب مثلا بعضی از اینها به از دیگران نیست. خب انسانایی که در این دنیا خلق شده، همه حیات دارن، همه از این نعمت ها میتونن بهره بگیرن، سنت های الهی همه جا هست، کسی کار بکنه نتیجه کارش رو میبینه، فرق نمی کنه کافر باشه یا مسلمان باشه، زمین رو آباد کنه نتیجه میگیره. کافر اگر زمین رو رو زمین کار بکنه محصول میگیره، مسلمان اگر بشینه دعا کنه کار نکنه از زمین محصول نمیگیره. این حالا بحثش مفصل، اون رو میتونید مراجعه بفرمایید. حالا ایه حال در مورد آیات فقط یک نکته مونده، ببینید که حالا اینو ما باید دقیقا بررسی کنیم، چنانچه در مورد روایات هم همینطوره، که بالاخره اون دسته از آیاتی که، ببینید این تا اینجا معلوم شد، اون دسته از آیاتی که نفی ظلم از خداوند میکنه در عالم تکوین و در عالم تشریع، یا عدالت رو برای او اثبات میکنه بدون تردید، این عدالت و ظلم، منظور از این عدالت و ظلم، عدالت و ظلم واقعیه. البته این عدالت و ظلم واقعی میتواند همون عدالت و ظلم عقلی باشد، چون اینها بر هم منطبقن، نه کلن ولی فی الجمله بالاخره هست. دائره عدالت و ظلم واقعی چه بسا اعم از عدالت و ظلم عقلی باشد. عدالت و ظلم ارتکازی و عقلایی هم منافاتی با اینها یا تغایری با عدالت و ظلم واقعی نداره، چرا که همه عقلا در طول تاریخ ارتکازن ظلم میدانند، یا اونچرا که عدل میدانند در همه زمانها و در همه مکانها، این هم منطبق با همون ظلم و عدل واقعی است. ممکن است یه مواردی عدل و ظلم واقعی باشد، اما عدل و ظلم ارتکازی عقلایی یا حتی عدل و ظلم عقلی نباشه، از باب اینکه ما قادر به درک اونها نیستیم. اغلب این آیات که از ساحت خداوند تبارک و تعالی در تکوین و تشریع ظلم را نفی میکنه به این معنی است که عرض کردیم. یه دسته از آیات عمدتاً محل بحث ماست، آیاتی که امر به عدل و احسان و نهی از ظلم میکنه، آیایی که مثل آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و اون آیاتی که نهی از ظلم میکنه. خب این رو باید ببینیم که آیا منظور چیه، ظلم و عدل واقعی است یا عرفی یا ارتکازی عقلایی. پس این به قول معروف کنار باید باشه تا بعد یک جا این رو بررسی کنیم. سراغ روایات هم که میایم، روایات هم همون هفت دسته است، یعنی ما حداقل در مقام بررسی روایات همون توائف هفتگانه یا دسته های هفتگانهی که برای آیات ذکر کردیم برای روایات هم همون را قرار دادیم. مثل فرض کنید طایفه بله اول که خداوند را توصیف به عدل میکنه و ظلم را از خداوند نفی میکنه و این در خلقت عالم و در عالم تشریع به وضوح بیان شده، مثل این آیه که ان العدل میزان الله، این روایت ان العدل میزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق و نسبه لاقامه الحق، هم طایفه اول رو داره هم طایفه دوم، نفی ظلم اثبات عدل. خب معلومه اینا ناظر به عدل و ظلم واقعی است. این میشه اون طایفه سوم، ما حالا هنون رو نگفتیم. بله طایفه سوم همینیست که در ادامه این فرمایش هست، فلا تخالف حفی میزانه ولا تعارض حفی سلطانه. خب میگه با خداوند تبارک و تعالی در میزانش با او مخالفت نکن. خب میزان خدا چیه؟ آیا اونی که ما میفهمیم یا اونی که واقعیه؟ این چجوری باید تبیین بشه؟ یا حالا روشن‌تر از این از طایفه سوم اینه، الناس یستغنون اذا عدل بینهم و تنزل السماء و رزقها و تخرج الارض برکتها به اذن الله تعالی. خب این به وضوح می‌فرماید که اگر مردم بین مردم به عدالت رفتار بشود بی نیاز می شوند و حالا آثار و برکاتش رو هم ذکر می کنه. خب این که اگر به عدل بین مردم رفتار بشه، اگر عادلانه برخورد بشود، اینها بی نیاز می شوند، این منظور چه عدلیست؟ ببینید عدل بین الناس، عدل بین الناس تارتن از جانب پیامبر و امام معصوم، اخرى از ناحیه حاکمه. یا در یه صورت خود مردم بین خودشون بخوان به عدالت رفتار کنن و از ظلم اجتناب بکنن. اینجا عدل و ظلم به چه معناست؟ این همونیست که در مورد آیات هم عمده بحث ما اینجا باید متمرکز بشود. طائفه عرض به حضور شما چهارم که بله نفی ریشه های ظلم از خداوند می کند که بله میگه و انما یعجلو امام صادق فرمود وقد علمت یا الهی ان لیس فی حکم که ظلم ولا فی نقمت که عجلتون و انما یعجلو من یخاف الفوت و انما یحتاج الى ظلم ضعیف فقط تعالیت یا الهی ان ذالک علوان کبیرا. این نفی ریشه های ظلم میکنه که کی نیاز به ظلم داره؟ ضعیف، آدم ضعیف محتاج ظلمه و خداوند از این امور مبراست. یا طائفه پنجم مثلا بله ما نهاه امام صادق میفرماید ما نهاه الله عن شيء الا وقد علم انه يتيق تركه ولا امره بشيء الا وقد علم انه يستطيع فعله لانه ليس من صفته الجور والعبث والظلم وتكليف العباد ما لا يتيقون. این هم طائفه پنجم و ازش میشه استفاده کرد، هم طائفه ششم، یعنی هم عبث را از خداوند لغو میکنه، نفی میکنه و هم تکلیف به مالا یطاق رو که بالالتزام دلالت بر نفی ظلم میکند. بنابراین حالا روایاتی هم که داله بر کرامت ذاتی انسان هست اونها هم این رو میرسید. ببینید از میان طوائف هفتگانه روایات اغلب روایات که به نوعی یا به تضمن و الالتزام یا به المطابقه اثبات می کند عدالت را برای خداوند یا نفی می کند ظلم را از او، چه در عالم تکوین و چه در عالم تشریع، این ناظر به عدل و ظلم واقعی است. البته گفتم در بعضی موارد حتی می توانیم عدل و ظلم یا با یک بیانی حتی می تونیم عدل و ظلم عقلی و عدل و ظلم به اصطلاح ارتکازی عقلایی رو هم ملحق بکنیم به عدل و ظلم واقعی. اما هم در آیات و هم در روایات یه بخشی باید معلوم بشه، یه بخشی از آیات و روایات که اینها ناظر به چه نوع از عدل و ظلمی هستن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یا اینکه خداوند اینکه در روایت دارد که عرض به حضور شما ولا فلا تخالف و فی میزانه، این منظور چیه؟ یا مثلا فلا تخالف و فی عدله، اگر میزان رو به این معنا بدانیم. یا الناس یستغنون ازا عدل بینهم، که خب معلومه اینجا ناظر به خداوند نیست. ازا عدل بینهم نمیخواد بگه اگر خدا به عدالت رفتار کنه یستغنونه و تنزلوسه، خدا که همیشه به عدالت رفتار میکنه، خدا که هیچ وقت ظلم نمیکنه. این ازا عدل بینهم یعنی اگر خود مردم، حالا چه حاکمشون چه خودشون، به عدالت بینشون رفتار بکند اون آثار و برکاتو داره. خب این عدالت منظور چیه؟ یا اونجایی که نهی از ظلم میکند عرض به حضور شما، خب اونجا به چه معناست؟ آیا عدل و ظلم واقعی است؟ یه شما ظلم نکنید، یعنی ظلم واقعی نکنید، ظلم عقلی نکنید، یا اونچه که در ارتکاز عقلا به عنوان ظلم محسوب می شود اون را مرتکب نشید. پس ما فقط در این دسته از آیات و روایات باید تأمل کنیم و توضیح بدیم. خب ببینید سایر ادله هم همینطوره. ما گفتیم چند دلیل بر قاعده نفی ظلم وجود داره. دلیل اول آیات بود، دلیل دوم روایات، دلیل سوم اجماعه. خب حالا در اجماع ما عرض به حضور شما خدشه کردیم، اما دلیل چهارم عقل. برای عقل سه تقریر گفتیم. خب حالا سوال اینه که آیا دلیل عقلی میتواند به ما نوع عدلی که حسنه، نوع ظلمی که قبیحه معین بکنه؟ از دلیل عقلی خب چه استفاده ای میشه؟ عرض کردیم دو سه تقریر اینجا از دلیل عقلی شده، مخصوصا در تقریر اول و تقریر دوم. خب تکیه بر اثبات عدل برای خداوند و نفی ظلم از خداونده، چه در تکوین و چه در تشریع. خب طبیعیه، این هم فقط اثبات میکند عدل واقعی را و نفی میکند ظلم واقعی را. این هم راجع به دلیل عقلی. حالا من عمدتاً تقریر اول و دوم رو گفتم. بله، اون تقریر سوم که از راه عرض به حضور شما ارسال رسول، انزال کتب و بالاخره صدق انبیا میخواهد مطلب رو ثابت بکنه، طبیعتاً دیگه محصور به مسئله عدل و ظلم واقعی نیست، چون بالاخره ما اونجا اگر بخوایم کشف بکنیم شریعت را و احکام شرعی را، خب باید ببینیم کدام یکی از این دو مد نظره. دلیل پنجم هم فطرت بود که توضیح دادیم به چه معناست. اون دلیل هم طبیعتاً هم در دائره شناخت و معرفت و هم در دائره گرایش و کشش عمدتاً ناظر به این است که خداوند تبارک و تعالی به حسب واقع عادل است، یعنی عدل واقعی و ظلم واقعی مد نظره. دلیل ششم هم سیره عقلا بود که مورد اشکال قرار گرفت. دلیل هفتم هم که با نام وجدان ازش یاد کردیم، اون هم باز برمیگرده به همون عدل و ظلم واقعی. یعنی در همه مواردی که عدل و ظلم واقعی ملاک است، چه بسا ما بتوانیم عدل و ظلم ارتکازی عقلایی یا عدل و ظلم عقلی را هم ملحق بکنیم به عدل و ظلم واقعی، هرچند در حیطه اینها یه تفاوت‌هایی وجود داره. اونی که باقی مونده اینه که بالاخره در برخی ادله عدل و ظلم ذکر شده و اینا نمیتونه عدل و ظلم واقعی باشد، عدل و ظلم شرعی باشه. آیا عدل و ظلم عرفیه؟ یا نه اینجا هم عدل و ظلم واقعی باید ملتزم بشیم. این بحثیست که انشالله ما جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. چی فرمودید شما؟